natural man.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما التبعيون فلهم مناهج أخرى مأخوذة من جهة التغير والاستحالة در این فصل چهارم روش دیگران را برای اثبات مبدا بیان می کنند. صدیقین روش خاص داشتند که مبسوطن گذشت. دیگر حکمای الهی روش هایی را داشتند که نزدیک روش متعلهین و صدیقین بود. اما طریق دیگری که الهیون می کردن اون در مقام اول گذشت. مقام ثانی این فصل چهارم در تحلیل روش طبیعیین است. حکمای طبیعی از مسائل طبیعی بهره می گیرن و اون مسائل را مبادی برهان الهی قرار میدن برای اثبات واجب. و الا مسئله این که الواجب و موجودون مسئله طبیعی نیست، چون در علم طبیعی صحبت از هست و نیست نیست، صحبت از آن است که پدیدها و رویدادها و عوارض جسم چیست. صحبت شناخت خواص جسم است نه جهان بینی. در جهان چی هست و چی نیست مسئله است الهی نه طبیعی. ولی چون این برهان مبادی دارد که مبادی این برهان جزء مسائل علم طبیعی است، از این جهت گفته شد طبیعیون چنین میگویند. و الا عالم طبیعی از اون حیث که عالم و دانشمند طبیعی است بحثی درباره اثبات یا نفی واجب ندارد. این مسئله هم در منطق شفا مبسوطن بیان شد، هم در الهیات شفا، که ممکن است بعضی از مسائل فلسفی نیازی به مقدماتی داشته باشد که این مقدمات را علم طبیعی حل می کند. گرچه قسمت مهم مسائل علم طبیعی نیازمند به مبادی است که اون مبادی جزء مسائل علم الهی است و الهیات است که مبادی علوم جزئی را تأمین می کند، ولی برخی از مسائل الهی نیازمند به مسائل طبیعی است که اون مسائل مسائل طبیعی هستند و مبادی الهی. و چون هیچ علم مبادی خود را اثبات نمی کند، بنابراین اون بخش از مبادی الهی که از طبیعی گرفته شده است اثبات اون بهده عالم طبیعی است. و اگر تحولی در طبیعیات پیش آمد، اون مبادی به هم میخورد، به تحول میپذیرد و این مبادی جز مسائل فلسفی نیست. همواره یک سلسله از قضایا به عنوان اصول موضوع از طبیعی به فلسفی راه پیدا میکند و عهده‌دار صحت اون مسائل هم اون مبادی هم علم طبیعی است نه فلسفه. در گذشته یک سلسله از مسائلی که در علم‌های طبیعی یا ریاضی مطرح بود به عنوان اصل موضوعی به فلسفه راه پیدا کرد که فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اونها نبود. امروز هم یک سلسله از قضایا و مسائل طبیعی یا ریاضی است که به عنوان اصل موضوعی به فلسفه راه دارن، که فلسفه عهده‌دار صحت و بطلان اونها نیست. اونها هم ممکن است در آینده نزدیک یا دور عوض بشوند. این عالم طبیعی یا ریاضی است که باید غنیمت صحت آن یا غرامت بطلان آن را بپردازد، و اگر صحیح درآمد که غنیمت را او می‌برد، و اگر باطل درآمد که غرامت را او می‌پردازد. چون بحث فلسفی نیست تا فلسفه عهده‌دار صحت آن باشد. علی ای حال، این که می‌گویند طبیعیین مناهجی دارند، یعنی این سلسله از براهین مبادیش را از طبیعیات باید گرفت. فرمود و اما طبیعیون، این مقام ثانی بحث است در این فصل. فلها مناهج اخرى مأخوذة من جهت التغیر و الاستحاله، گاهی از راه اصل حرکت، گاهی در پیرامون حرکت فلک، گاهی در پیرامون تحول و تغییر رویدادها، گاهی در پیرامون تحول و تغییری که در نفس راه پیدا می کند. چون مسئله علم نفس هم جزء مسائل طبیعی به شمار می رود، چون نفس کمال است برای جسم طبیعی، و از این حیث در حکمت مشا معمولاً از علم نفس در طبیعیات بحث و عمل می آید و خاصه طبیعی به شمار می رود. و دیگر منهج ها، نمونه هایی از مناهجی که مبادی اشرا علم طبیعی به عهده دارد اینجا نقل کنند. احدها طریقت الحرکت نفسها، از راه حرکت شروع می کنند. و هو الاستدلال من الحركات، گاهی از اصل حرکت، گاهی از حرکت فلک و مانند. و قد علمت من قبل ان المتحرك لا يوجب حركتا، حرکت را دیگران در علم طبیعی نقل کردند، زیرا یک رویدادی است جسمانی. چون حرکت رویدادی است جسمانی و از خواص و آثار جسم طبیعی است، لذا ابن سینا و دیگر حکما از حرکت در طبیعیات بحث میکنند، ولی صدر المتألهین از حرکت در الهیات بحث کرده است. بیانی را صدر المتألهین در تعلیقیشون بر الهیات شفا دارن، فرمودن کتاب کبیر به نام اسفار بحثای او الهی است، بحثای طبیعی در اسفار نیست. و در اونجا بیان داشتن که من سعی کردم مسائل را از جنبه هستی بررسی کنم و از دید حکیم الهی مطرح کنم، تا فیلسوف الهی در این گونه از امور نیازمند به علوم جزئیه نباشد و نیازمند به صاحب علم جزئی نباشد. حرکت را به عنوان اینکه نحوه وجود است در کتاب‌های صدر المتألهین می‌بینیم، به عنوان اینکه الموجود اما ثابت و اما سیال، حرکت را در بخش سیال قرار داد و بحث کرد. چون حرکت نحوه وجود است نه به عنوان یک پدیده جسمانی. وجود مادی ذاتاً سیال است و چون قائل به حرکت جوهری است و وجود اصل است، پس سیران لازمه این مرحله از هستی است، که اینکه ثبات لازمه اون هستی کامل است. هستی یا سیال است یا ثابت، هستی یا کامل است یا میخواهد کامل بشود. اون هستی کامل ثابت است و مجرد، هستی که میخواهد کامل بشود مادی است و روان. لذا حرکت را به عنوان نحوه وجود که عین متحرک است، که عین وجود است، مطرح کرد و در الهیات مبسوطاً از حرکت بحثی به میان آورد. لذا می فرمایند و قد علمت من قبلو ان المتحرک لا یوجب حرکت. در الهیات وقتی حرکت را به عنوان نحوه وجود دانستن و گفتن موجود یا کامل است یا میخواهد کامل بشود، چون هرگز اون موجودی که میخواهد کامل بشود کمال را ندارد بلکه تقاضا میکند و هرگز اون متقاضی مقتضی نخواهد بود، هرگز تقاضا عین اقتضا نخواهد بود، هرگز نداشتن و خواستن عین داشتن و دادن نخواهد بود، هرگز حیثیت فقدان عین حیثیت وجدان نخواهد بود، خلاصه قوه عین فعل نخواهد بود، پس متحرک که کمال حرکت را به عنوان کمال اول و کمال هدف را به عنوان کمال دوم ندارد و میطلبد، نیازمند است به محرکی که این کمال را به این متحرک اعطا کند. لذا می فرمایند قبلا دانستی که متحرک لا یوجب حرکتن، چون متحرک تقاضای حرکت دارد نه اقتضای حرکت، حرکت پذیر است نه حرکت بخش، پس موجب حرکت نیست بلکه متحرک است و حرکت پذیر. از این نظر محتاج به محرک است، محرکش هم خودش نخواهد بود زیرا فاعل عین قابل، واجد عین فاقد نخواهد شد. ان المتحرک لا یوجب حرکتن بل یحتاج الى محرک، یک اون محرک هم باید غیر خودش غیر متحرک باشد، وگرنه فاعل و قابل، واجد و فاقد یکی خواهد شد و این محال است. دو بل یحتاج الى محرکن که اون محرک غیر متحرک باشد. اون محرک اگر خود هم حرکت میکنه نیازمند به محرک دیگر است و همچنین و چون ول محرکاتو لا محالته تنتهی الى محرکن غیر متحرکن، اصلا سلسله تحرک باید به تحریک ختم شود که در اونجا دیگر حرکت نیست، باید به محرکی منتهی بشود که خود متحرک نیست و هیچ گونه تحرکی در اون نیست، اصلا حتی تحول ذاتی، حتی امکان ذاتی که در مبدأ و معاد ماهیت را که از امکان ذاتی به وجوب بالغیر منتقل می شوند از او هم تعبیر کرد، فرمود این هم یک حرکت رقیق و حرکت ظریف است، چون یک تغییر رقیق و تغییر ظریف است، به اون معنا در مجردات هم حرکت هست، اون معنایی که در مبدأ و معاد صدر المتعلین تصریح شده است که فرمود تحول ماهیت از امکان به ضرورت بالغیر که ذاتاً لا ضروری است و بالغیر ضروری تحقق می شود، این خود یک تغییری است و خود یک حرکت. علا ای حالین فرمود محرکات باید منتهی بشوند به اون محرکی که هرگز حرکت نکند، یعنی بخش سیال جهان باید به بخش ثابت تکیه کند، دفعاً لدوره و تسلسل، زیرا اگر این محرک محتاج بود به اون متحرک قبلی می شود دور، یا دور مزمر یا دور مسر، و اگر این سلسله نیاز به آغازی خصم نشود می شود تسلسل. تنتهی الى محرک غیر متحرک، اصلا دفعا للدوره و تسلسل. و هو یعنی اون محرکی که آغاز این سلسله است و این سلسله متحرک ها را او حرکت میدهد و خود هیچ گونه حرکتی ندارد، لعدم تغییرهی و براءتهی عن القوة والحدوث واجب الوجود. اون چون منزه از قوه است، زیرا اگر قوه می داشت از قوه به فعلیت بیرون می آمد و این خود یک تغییر است و همراه با حدوث. اگر تغییر ظاهری باشد حدوث زمانی به همراه دارد و اگر تغییر ذاتی باشد حدوث ذاتی به همراه دارد. و چون منزه از هر گونه تغییر است، مبرای از هر گونه قوه و امکان است، نه موجودی است بالقوه تا مادی باشد، نه موجودی است محتاج تا ممکن باشد، قهرن می شود واجب الوجود. یا اسمی از اسمای حسنای واجب وجهی از وجوه واجب خواهد بود، کما مر ذکر. چون این برهان حرکت محرک غیر متحرک ثابت می کند نه واجب. و اون کرا که از مبدا و معاد نقل کردیم یک بیان استثنائی غیر مصطلح است. بنابراین مجردات را که از امکان ذاتی به وجوب غیری منتقل می شوند نمی گویند متحرک، گرچه به معنای رقیق و ظریف حرکت اونطوری که در مبدا و معاد تصریح شده است در اونها نیز هست. ولی علی ای حال جهان تجرد را جهان ثبات می نامند. اونها وجهی از وجوه الله خواهند بود، مدبرات امر خواهند بود. یا واجب الوجود است یا واجب متکی است. او وجه من وجوهی کما مر ذکره فی مباحث حدوث العالم. این یک منهج که مبادی این برهان را علم الطبیعه به عهده می گیرد. و ایزن که منهج دیگری است از مناهج طبیعیین آن است که الاجسام الفلکیه تبین عند طبیعیین ان حرکاتها نفسانیتون لا طبیعیه. بر اساس اون که در هیئت رائج سابق بود و از همون بحث ها هم عالم طبیعی بحث می کرد و معتقد بود که فلکی است، جسمی است، نه مدار، اونطوری که محققین از اهل هیئت و اقدمین از هیویین به عنوان مدار ترسیم کرده بودند، نه به عنوان جسم سخین غلیظ که در اذهان هست. علی ای حال طبق هیئت رایج گذشته فلک جسم است و حرکتش دوری است و طبیعیین برانند که این حرکت دوری نمیتواند طبیعی یا قصری باشد، قهرن ارادی است، پس دارای نفوسی هند. که این به عنوان یک مبدع در اینجا ذکر می شود و به عنوان مسئله در طبیعیات مطرح است. عهده‌دار صحت و سقم این مسئله را عالم طبیعی است نه حکیم الهی. و ایزن الاجسام الفلکیه تبین عند طبیعیین ان حرکاتها نفسانیتون لا طبیعیه. یعنی والمباشر للحرکات نفس فائلتون بالاراده، نه طبع بی اراده حرکت بدهد، نه طبیعت فشار دیده به نام طبیعت مقصوره شتاب را تحمل کرده و حرکت میدهد، نه طبیعت آزاد، نه طبیعت مقصور، بلکه نفس مرید، نفس با اراده حرکت فلک را به عهده دارد. و المباشر للحركات یعنی حرکات فلکی نفس فاعلتون بالاراده. اگر حرکت فلک حرکت ارادی بود و نفوسی داشتن فلها فی فعلها غایتون، پس نفوس فلکی در این تحریک ارادی غایتی دارد. اینجا برای حرکت منتهایی است، برای محرک هم منتهایی است. اینجا از راه علت غایی مبدا رو اثبات میکنن، در منهج اول از راه علت فاعلی مبدا رو اثبات کردن. فلها یعنی برای نفوس فلکی فی فعلها غایتون، چون این چین است فهیه قاصدتون للخیر، غایت اینها خیریست اعلای از اینها که این نفوس فلکی به سمت اون اعلا بدنشون رو حرکت میدن، این عبادت ها را و این تحریک ها را برای نیل به اون هدف والا انجام میدن. اون خیر نمیتواند شهوت باشد یا غضب، زیرا اینها منزه از قوای غضبی و شهوی هن. لا تحرکو لعجل شهوت او غضب، جذب و دفع نیست. اول تفاتن الى نفع یسلو الى ما دونها، تحریک این اجرام فلکی همونطوری که برای جذب مشتها یا دفع مغزوب نیست، برای ایصال نفع به ما دونم نخواهد بود، زیرا هرگز عالی نظری به دانی ندارد، هرگز فعل به سمت قوه کار نمی کند. ایصال و نفع الدانی کار است نه هدف. موجود عالی به مادون خیر می رساند که خود به اقصا و اعلا برسد. هرگز معلم برای متعلم کار نمی کند. معلم علم به متعلم می آموزد که خود به کمال عالی برسد. هر موجودی که غیر واجب باشد و با اراده کار کند، کارش برای مادون نیست، برای مافوق است. حتی اولیای الهی علیهم السلام، اونها هم کارشون برای اعلای از خودشون است که الله باشد. اونها هم منطقشون این است انما نطعمکم لوجه الله، گرچه خوفا من النار عبادت نمی کنن، گرچه شوقا الی جنات التي تجری من تحت الانهار عبادت ندارن، اما لوجه الله عبادت می کنن، که وجه الله باقی همیشگی است و اشراع حالش نمیتواند هدف انبیا و اولیا باشد. اینها لوجه الله کار میکنند، اینها برای فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کار میکنند. غرض اون که موجود کامل برای نیل به اکمل کار میکند، نه برای ایصال نفع به مادون، چون ایصال نفع به مادون کار است، وسیله است نه هدف. لذا فرمودن همونطوری که این نفوس فلکی لا تحرکو اجرام فلک را لعیل شهوت یک و غضب دو، فرمودن لا تحرکو لعیل التفات الى نفع یسلو الى ما دونها سه. چرا؟ از لا وقع لما دون عند النفوس الفلکیه. و غرض اینها و غایت اینها همسان با اینها هم نیست که برای یکدیگر کار کنند، زیرا کامل کامل را نمی طلبد، کامل اکمل را می طلبد. اصولا حرکت محال است، از فعل به قوه باشد یا از فعل به فعل باشد، حرکت از قوه به فعل است. اگر ما احیانا می بینیم یک موجود کاملی ناقص می شود، اون حرکت بلعرز است. اگر میبینیم سیبی میپوسد، نان است که فعل به سمت قوه حرکت میکند. اون کرمی که در درون سیب پیدا شده او رشد می کند، از قوه به فعلیت می رسد، از نقص به کمال می رسد و کامل می شود و بالعرض سیب را هم هضم می کند و جزء مواد غذایی خود قرار می دهد. این چنین نیست که سیب به سمت پوسیدن حرکت کند، سیب بخواهد خاک بشود، نه، اون کرم درون سیب می خواهد رشد کند. کم کم سیب پوسیده می شود. حرکت اون کرم حرکت تکاملی است و فرسایشی سیب یک فرسایش بالعرض خواهد بود، نظیر شر بالعرض و فساد بالعرض و خطای بالعرض که در جهان مشهود است. بنابراین نه از فعل به فعل حرکت هست، نه از فعل به قوه، بلکه از قوه به فعل است، یعنی از کمال به اکمل و از نقص به کمال خواهد بود. لذا امر چهارم را نفی کردن، فرمودن ولل قایتو حال و بعضی حال بعضین. نفوس فلکی اجرام را برای این حرکت نمیدهن که هر نفسی به نفس دیگر برسد، چون در عرض همان مثلا، و اگر هدف یک دیگر می بودند کارشون مشابه هم می بود. ولل قایتو حال و بعضی حال بعضین و لال تشابهت الحرکات. و اگر این چنین می بود لم ولم ینتهی عدد الاجسام الى آخر، سلسله اجسام به یک حد نمی رسید، زیرا هر کدام علت غایی دیگری بود و برای هر علت غایی هم علت غایی دیگری فرض می شد و به جایی که غایت به ذات باشد نمی رسیدی. همونطوری که اگر فاعل جسم جسم باشد به فاعل به ذات نمی رسیم، اگر غایت جسم جسم باشد به غایت به ذات نمی رسیم. اگر فاعل ممکن نفسی ممکن باشد به فاعل به ذات نمی رسیم. اگر علت غایی و هدف یک نفس ممکن نفس ممکن دیگر باشد به غایت به ذات نمی رسیم. در حال برهان می گوید ما هم در نظام فاعلی باید به فاعل به ذات برسیم و هم در نظام غایی به غایت به ذات برسیم، به موجودی برسیم که هوال اول در سلسله نظام فاعلی و هوال آخر در سلسله نظام قایی، که در حقیقت نظام فاعلی ما را به همون مبدعی میرساند که نظام قایی ما را به همون منتها میکشاند، چون هوال اول و هوال آخر. فاذا لم یکن غایتها هدف این نفوس فلکی شهوانیتن، چه این که غضبی هم نخواهد بود، ولا حال و بعضی ها فاذا لم یکن غایتها شهوانیتن ولا حال بعضی ها مع بعضین ولا الاجسام التي تحتها او فوقها، هیچ جسمی برای جسم دیگر خواه فوقانی خواه تحتانی تلاش نمی کند، ولا نفوس ما تحتها او ما فوقها الا ما بین فی موضعه فتعین ان تکون غایت نفوس فلکی در این تحریک لامر غیر جسمانی ولا نفسانی، که می شود عقل یا واجه. اون موجودی که منزه از جرم و جسم است، منزه از نفس بودن و اراده نفسانی داشتن است، اگر واجب الوجود بود که ثبت المطلوب، وگر نه وجهی از وجوه واجب است، زیرا مجرد تام است، مجرد تام یا واجب است یا وجهی از وجوه واجب. اسمی از اسماء حسنا، مدبری از مدبران،
این هاشون سکر یه لحال نخبا برسه بیلخ نخبیه. ظاهر
علت غایی را
محمد نسلیم وارم لبوس
برحان علیه و حب العافلین مبسوطن بگیرند و این را الان با یک مقدمه کوتاهی که میگذرانند مرحوم صدر المتعلین تشریح میکنند که روش ابراهیم خلیل استدلال به قانون حرکت است منتها از راه علت غایی از راه نظام غایی جهان حرکت نه تنها از راه نظام فاعلی رویدادهای متحرک. برای اینکه این خوب شکوفا بشود و جا بیفتد مطلبی رو ذکر میکنند آنگاه به روش ابراهیم خلیل علیه السلام میپردازند و یقرب من هذا الطریق ان الامور الزائله امکانها و حدوثها ظاهر. چون فرمودند به اما طبیعیون فلهم مناهج و اخرى مأخوذة من جهت التغیر و الاستحاله. دو منهج را تا حال بیان کردند، یکی اصل حرکت، یکی نظام غایی حرکت افلاک، سوم این است و یقرب من هذا الطریق ان الامور الزائله امکانها و حدوثها ظاهر و انفعال العنصریات عن السماویات معلوم. این امور متحرک امکانش روشن است، زیرا اگر واجب می بود نه سابقه عدم داشت نه لاحقه عدم. حدوث اینها ظاهر است، زیرا اگر قدیم بود دیگرگونی در او راه نداشت. و از طرفی هم وانفعال العنصریات عن السماویات معلوم. موجودات عالم زمین بهره‌ای که از مؤثرات آسمانی میگیرن، نوری که از آسمان دریافت میکنن، با اون چی که از قسمت بالا می آید که در حقیقت همون آسمان است، در زمین اثر میگذارد، این هم روشن است. و انفعال العنصریات عن السماویات معلوم. و از طرفی هم ولیست السماویات و بعضها علتا للبعض. اجرام فلکی هیچ کدام علت یکدیگر نیستند. اینها را گرچه محققین از اهل هیئت به عنوان مدار ترسیم کرده بودند نه به عنوان اجرام و اجسام، ولی کم کم به صورت اجسام تلقی شده. هیچ یک از این اجرام فلکی نمیتواند علت دیگری باشد. اینها محیط به یکدیگرند، هر کدام محاط به دیگری است، هر کوچکتر محوی و محاط است و هر بزرگتر حاوی و محیط. اما المحوی نمیتواند علت حاوی باشد، فهو ظاهر لکونی اقصر و احقر، چون این فلکی که در درون است و محوی است و محاط است نمیتواند عامل تحقق اون حاوی باشد که از او بزرگتر و محیط بر اوست. اما محوی نمیتواند علت حاوی باشد، چون اقصر از حاوی است و احقر از حاوی است. و اما حاوی چرا نمیتواند علت محوی باشد؟ و اما الحاوی للمحوی فلاستلزامه لامکان الخلاء. اگر جسم حاوی علت جسم محوی باشد، چون علت ذاتاً مقدم بر معلول است، پس در رتبه‌ای که حاوی محقق است محوی محقق نیست، و چون در رتبه‌ای که حاوی محقق است محوی محقق نیست، در اون رتبه محوی ممکن است نه واجب بالغیر. وقتی در اون رتبه که حاوی محقق است و محوی محقق نیست، در رتبه وجود حاوی، حاوی ضروری الوجود است، محوی ممکن الوجود. بعدن در رتبه ثانیه محوی ضروری الوجود می شود. پس در رتبه وجود حاوی، محوی ممکن الوجود است. وقتی محوی ممکن الوجود شد، نه واجب الوجود، پس در بعدی که در درون حاوی است، در اونجا خلع ممکن الوجود است. زیرا در اون رتبه ای که محوی هنوز موجود نشد می شود ممکن. وقتی محوی ممکن بود، خلع هم ممکن است. زیرا ممکن دو طرفی است، ممکن است یافت بشود، ممکن است یافت نشود. اگر در درون حاوی محوی یافت شد، خلع معدوم است. اگر در درون حاوی محوی یافت نشد، خلع محقق است. پس در رتبه‌ای که حاوی موجود است، گرچه خلع نیست، ولی خلع ممکن است. چیزی که خلع را طرد می کند، بعد محوی و وجود محوی است در درون حاوی. لذا فرمودند اگر حاوی علت محوی باشد، مستلزم امکان خلع است، نه وجود خلع. و چون خلع ممتنع به ذات است، امکان پذیر نیست. و امکان خلع از اینجا نشأت گرفت که محوی در اونجا ممکن است. و این در حالتی که محوی علت حاوی باشد پیش نمی آید. زیرا اگر محوی علت حاوی باشد، ما فوق محوی بعدی نیست، چون خلا در بعد است. این بعد یا مظروف دارد میشه ملا، یا ندارد میشه خلا. اگر ظرفی باشد، این ظرف یا ملع است یا خلع. ملع و خلع عدم و ملکن، نه نقیزه هم. بنابراین شأنیتشون با تحقق ظرف است. اگر ظرف بود، یا این ظرف پر است می شود ملع، یا پر نیست می شود خلع. و اگر ظرفی در کار نبود، نه ملع است و نه خلع. لذا پیشینیان باره ماورای فلک الافلاک می گفتن هناک لا ملع ولا خلع، زیرا اونجا ظرف نیست که تا ملع یا خلع در اونجا راه داشته باشد. اونجا مظروفی نمی طلبد که اگر اون مظروف نبود بشود خلع. لذا اگر حاوی علت محوی باشد، مسئله امکان خلع مطرح است. ولی اگر محوی علت حاوی باشد، این مسئله اصلا مطرح نیست. این هم روی هیئت و طبیعی سابق. اما الحاوی للمحوی و اما الحاوی للمحوی فلاستلزامه لامکان الخلا، در حالی که خلا ممتنع به ذات است، نممکن. والکواکب اشرف من غیرها، پس نمیتوان گفت که غیر کواکب علت کواکب باشد. و شمس اشرف الجمیع، رو همون که از دیگران روشن‌تر است. این گونه از مسائل در مسئله فلسفی راه ندارد. این اشرف است. در مسئله فلسفی، مسئله وجود و کمال وجود مطرح است. البته وجود شریف است. اون اشرفی که در حکمت نظری میگویند، همون شدت وجود مراد است، نه نورانی بودن ظاهری. و شمس و اشرف الجمیع هرگز با مبادی فلسفی قابل اثبات نیست. حالا ایه حال فهیه، یعنی شمس اولا به هازل وهم که علت دیگر اجرام باشد. و ما از ذالک، تمام اینها، هر یک از اینها متغیرون متجدد الاحوال من الطلوع والافق. این تلیعه تقریر برهان حضرت خلیل سلام الله علیه هست از راه حرکت. فرمان گرچه شمس اشرف من الجمیع است، ولی مانند دیگران متغیر است، متجدد الاحوال است، من الطلوع والافق. چون متحرک است، محرک می طلبد، خود محرک خود نیست. فیحتاج و اله محرک غیر ذاتها. پس همه این کواکب شمس و غیر شمس نیازمند به غیرند. فما وقع فی اوهام القاصرین من السابعین و غیرهم لیس الا من جهت الغلط فی السماویات. اگر گروهی ستاره پرست در باره اختران خضوع عبادی دارند، این غفلت از آن است که ندانستن اینها متحرکن و محرک دارند و مافوقی دارند که اینها را به حرکت و تغییر وامی دارند. جریان سابعین را مبسوطن ابو ریحان بیرونی در الاثار الباقیه نقل کردند. گروه از سابعین فعلی برانن که تابع یحیای شهید علیه السلامن، کتابی دارن که به یحیای زاهد برمی گردن که در حقیقت از شعب مسیحیت به شمار می روان. نستاره پرستان. فما وقع فی اوهام القاصرین من السابعین و غیرهم لیس الا من جهت الغلط فی السماویات. و به هازه طریق یب طلو کونهل غایت الغصوا. از این راه روشن می شود که شمس یا دیگر کوکب نمی توانن هدف نهایی جهان هستی باشن. خودشون متحرکن، هدفدار و هدفیاب. و ثبت ما وراءها ما هو اکمل و هو محرکها. و ثابت شد که اینها متحرکن، نیازمند به محرکن. هم سلسله تحریک ها در بخش نظام فاعلی به محرک غیر متحرک میرسد، هم سلسله اهداف و غایات حرکت در بخش نظام غایی به اون هدف بذات میرسد. هم در تحریک باید به محرک بذات برسن که لا یتحرک و اصلا، هم در هدف باید به هدف بذات برسن که لا هدف لهو لانهو غایت الغایات بذات، که همون منتها خواهد بود که این مبدأ است که هو الاول و الاخر. و ثبت ما وراءها ما هو اکمل و هو محرکها لا علی سبیل مباشرت و تغییر، که خود محرک متحرک باشد و محرک فاعلی قریب باشد، بل علی سبیل تشویق عقلی و امداد نوری، که این در حقیقت به نظام غایی نزدیکتر است، چون حرکت اینها حرکت شوقی است. حرکت شوقی به سمت هدف است. هدف محرک است، اونطوری که معشوق عاشق را حرکت میدهد، اونطور که محبوب محب را تحریک میکند. به تثبیت لا بالمباشره، رو بخش نظام غایی نه نظام فاعلی. و هو محرکها لا علی سبیل مباشرت و تغییر، بل علی سبیل تشویق عقلی و امداد نوری، و هو واجب الوجود فاطر الکل. این همون بوتی گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. این برهان را دیگران هم از قرآن کریم استفاده کردند، ولی صدر المتعلهین رضوان الله علیه همین برهان حرکت را چون از دید الهی میبیند و طرح میکند و نحوه وجود میداند، این را با یک عمق بیشتری نقل میکند که تنها حرکات افلاک و آسمون ها مطرح نیست، سلسله جهان طبیعت و ماده سیال است، نه حرکت مکانی وضعی کمی و کیفی، بل حرکت هویت و درون و ذات و جوهر. گرچه جوهر حرکت نمی کند، چون حرکت مال وجود و هویت است نه مال ماهیت، لکن چون ماهیت با وجود در خارج متحد است و این یک دیگرن و این وجود هم حرکت است هم متحرک، و حرکت حرکت از عوارض تحلیلی متحرک است، یعنی عقل است که فقط میتواند با دقت حرکت را از متحرک جدا کند، مسافت را هم از اینها جدا کند، حتی زمان را از اینها جدا کند. لذا یک وجود هست، چند امر به این وجود واحد موجودند. قهرن جهان طبیعت یک پارچه حرکت است و یک پارچه شوق است و یک پارچه تلاش است و یک پارچه کوشش. این کوشش را اون کشش به عهده دارد. نظام غایی کوشش ها کشش اون محبوب حقیقی است. نظام غایی این تلاش ها و جوشش ها اون محبوب حقیقی است. و کمال و حاضح طریقه به ما حققناه و احکمناه من اثبات الحرکت الجوهریه فی جمیع تبائع الجسمانیه. هر امر طبیعی، خواه آسمانی خواه زمینی، خواه بر روند هیئت سابق، خواه بر فرضیه های هیئت لاحق، خواه بر تکامل های ثابت شده در سطح طبیعت، هر جا موجود طبیعی بالقوه است، ذاتن پویاست. نه حرکت وصف او باشد، خود حرکت است. عنوان حرکت و عنوان متحرک در مرحله مفهوم از دید عوارض تحلیلی از یکدیگر جدان، وگرنه در خارج عین یک هویتند. فلکیتن کانت او عنصریه. بنابراین فل افولو و دسورو کما یلحقها من جهد صفات و الحیات من الاوزاء و غیرها کذالک یلزمها من جهت جوهره و ذات. اگر چنون که اینها از لحاظ اوصاف بیرونی متحرکند و نیازمندند به محرکی که در بیرون اینها اثر کند، از لحاظ درون هم ذاتن سیالند، ذاتن نیازمند به اون محرکی که درون اینها را هم پویا کند. و اگر شوق به هدف در عوارض بیرونی اینها محسوس است، اشتیاق به هدف در درون اینها هم شعله ور است. درون و بیرون اینها، ظاهر به باطن اینها، اون ظاهر به باطن را می طلبد. آغاز و انجام اینها، اون اول و آخر را می طلبد. فل افول و دسور کما یلحقها من جهد صفات و الحیات من الاوزاء و غیرها. حرکت وضعی دارن، کمی و کیفی دارن، حرکت جوهری هم دارن. کذالک یلزمها من جهت جوهر و ذات. فمحول ذواتها حدوثا و مبغیها بقاعا علی سبیل تجدد الامثال که لحظه فیض تازه است. چون شبیه همه است ما ثابت میپنداریم. هو الذی لیس بجسم ولا جسمانی. زیرا اگر جسم یا جسمانی میبود، نمیتوانست در بخش نظام فاعلی فاعل به ذات باشد، نمیتوانست در مرحله نظام غایی غایت به ذات باشد. و علی هذا المعنا یهمل حکایت الخلیل علیه و علی جمیع الانبیاء والاولیاء السلام حیث نظر فی افول الکواکب و غیرها به حسب تجدد جواهرها فی کل آن. نه تنها در سطح عرض و کمیت و کیفیت اونها نگاه کرد، نه تنها افول ظاهری اونها را دید، بل افول باطنی اونها را نگریست. زیرا هم به ملک آگاهی داشت، هم از ملکوت آگاه بود. انسان کاملی که ملکوت سماوات و ارض را میبیند، درون بیرون آسمان ها و زمین ها را هم مشاهده میکند. حیث نظر فی افول الکواکب و غیرها به حسب تجدد جواهرها فی کل آن. مع ما را من بقای ملکوت ها به صور حل عقلیت اندالله باقیتن به بقایهی، چون اینها مثالن برای اون موجود عقلی، تمثلات اون موجود عقلی هن، ملک اون ملکوت هن. هر شیئی که در جهان امکان به سر می برد ملکی دارد و ملکوتی. اون جهتی که مربوط به خود اوست ملک اوست، و اون جهتی که پیوند او با الله هست ملکوت اوست. ایجاد او ملکوت اوست، وجود او ملک اوست. خودش را دیدیم، با ملک آشنا شدیم، پیوندش رو با مبدع دیدیم، ملکوت او را دیدیم. ملکوت با تسبیح همراه است، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. چون به الله وابسته است، ایجاد است، منزه از زمان و مکان است، لذا با تسبیح همراه است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که خطاب مقدم بر مخاطب است، ایجاد مقدم بر وجود است. در اونجا اول خطاب است بعد تحقق مخاطب. اول کن که ایجاد است خواهد بود، بعد یکون که وجود است خواهد شد. تقدم ذاتی دارد. کن ملکوت است، یکون ملک است. اون کن که ایجاد است و امر خداست و منزه از زمان و مکان و دیگر قیود طبیعت است، به نام ملکوت خواهد بود. لذا با فاء تفریع فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اما ملک که تبارک الذی بیده الملک، حساب جدا و علاحده دارد. این که ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم ملک را دید هم ملکوت را، اون پیوند اینها با الله ثابت خواهد بود. وجودیست عقلی و باقی و منزه از دگرگونی، زمان بردار نیست. اون عالم ملک است که قدر اقباطها فی اربعه ایام. اون بخش ملک است که خلق السماوات و الارض فی سته ایام. اون بخش ملک است که روز را هزار سال می داند به مانند آن. اون چی که تمثل است در حد مقدار، در حد وضع، به ملک نزدیک است. اون چی که تنزه است از حد زمان و از حد مکان، به ملکوت نزدیکتر است. و چون ابراهیم ملکوت سماوات و ارض را دید، پس اون جنبه عقلی اشیاء را هم مشاهده کرد. حیث قال تعالی و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليکون من الموقنین. ما ملکوت سماوات و ارض را ارائه دادیم، نشان ابراهیم خلیل دادیم برای اهدافی چند که اون معطوف علیه محذوف است، برای اهدافی بلند و لیکون من الموقنین، برای چیزهایی و برای اینکه یقین پیدا کند و از یقین دارندگان باشد که چیزی در عالم نه اقل از یقین خلق شده است نه اجل از یقین خلق شده است. فسافر علیه السلام به عقله من هاز العالم لدسورهی و زوالهی که ملک است، الى عالم ربوبیه که ملکوت است، و سیرش از اینجا شروع شد. فقال لا احب الافلین انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. این بخش اخیر توضیحی لازم دارد که آیا برهان ابراهیم خلیل سلام الله علیه برهان حرکت است یا برهان محبت؟ اون کرا که صدر المتعلهین در نوشته هایش دارد، برهان حرکت است. خواه نظام فاعلی حرکت، خواه نظام قائی حرکت، که در حقیقت دو برهان است، دو تقریب است، دو بیان. ولی اون کرا که استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قیم المیزان دارن، برهان محبت است نه برهان حرکت. و ما سعی کردیم یک تلفیقی از دو نظر دو حکیم الهی و این دو متعله نامور ارائه بدیم که جمعی بین نظر صدر المتعلهین و نظر استاد به عمل آورده بشود به خواست خدا. این را در بحث بعد به لطف الهی مطرح خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.